أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم که باز به ما لطف کرد و فرصتی داد که پیرامون آیات الهی با هم مذاکره داشته باشیم. موضوع بحثمون رسید به تفسیر سوره اخلاص، همون سوره توحید، سوره قل هو الله احد. به واقع باید بگیم که یکی از سوره هایی که بیشتر از خیلی از سور دیگر در لسان اهل شعر تکرار میشه و قرائت میشه، این سوره قل هو الله احد هست. و از اون طرفش هم باید بگیم که از سوره هایی که ما کمتر ازش چیزی میدونیم هم دوباره همین سوره است، چون بعض از سور هست که حاوی جملاتی از مواعظ هست، از تاریخ انبیاست، مطالبی است که اونها رو به صورت شرح بیان کردن و ما هم برامون خیلی خوب قابل فهم هست. البته خب در بعض از جاها هم آیاتی هست، متشابهات هست، اما در این سوره کلمات موجزی، جملات موجزی بیان شده، خیلی خلاصه و مختصر، و مهمترین اصل بنیادین تمام ادیان الهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. هم تعداد آیات کم، هم تعداد کلمات هر آیه کم، هم موضوع بسیار مهم و هم تکرار بسیار زیاد. خب این لازمش این است که انسان با اشتیاق بیشتری نسبت به فهم محتوای اون وقت بگذاره، و نه اینکه جملات اون رو مورد بحث و بررسی قرار بده، بلکه کلمات اون رو هم مورد بحث قرار بده، بلکه حروف اون هم براش مهم باشه که این حرف چرا در اینجا بیان شد، و همه چیز رو مهم بدونه، مخصوصا سفارشات زیادی که برای این سوره شده. ببینید در نماز بعد از سوره حمد به هیچ سوره‌ای در لسان اهل بیت عصمت و طهارت به اندازه این سوره اخلاص توصیه نشده. سوره هم در جایگاه وجوب خودش، اما در اونجایی که ما میتوانیم یک سوره را انتخاب کنیم و در نمازمون بخوانیم، در اونجا بسیار اصرار شده و توصیه شده که این سوره قل هو الله احد رو از دست ندید، و الا اینطور و الا اونطور، که اینها رو انشاءالله در بحث ها بیان خواهیم کرد. اهمیت این سوره رو از یکی از روایات بحث میکنیم. در تفسیر برهان در جلد هشتم روایتی رو از عاصم ابن حمید ذکر کرده که ایشون میفرمان که محضر مبارک حضرت علی ابن الحسین علیه السلام اینطوری سوال شد از توحید، آه این توحید چی هست؟ حضرت فرمودن ان الله عز وجل، یعنی به جای اینکه خود توحید رو توضیح بدن، منبع اطلاعات توحید رو در قرآن معرفی کردن. فرمودن که راجع به توحید در کجای قرآن بحث شده؟ حالا بفرمایید. فقال ان الله عز وجل، خداوند تبارک و تعالی، علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خداوند میدانست که در آخر الزمان یک افرادی، قومهایی میان و ظهور میکنن و زندگی میکنن که اینها اهل تعمقن، اهل فکر و اندیشن. وقتی که یک حرفی رو میشنون میرن راجبش تحقیق میکنن، راجب محتوای او تدبر میکنن. اقوام متعمقون، اینها در آخر الزمان ظاهر میشن انشاءالله که ماها جز همونها هستیم. و فرمودن نتیجه اینطور شد که فانزل الله تعالی، خداوند نازل کرد همین سوره قل هو الله احد، یعنی سوره قل هو الله احد نازل شده در زمان رسول خدا. خوب دقت کنید، مخاطب واقعیش به صورت عمومی که قوم بخواهند آن را بفهمند، نه شخص. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. در زمان رسول خدا میفهمیدند، عمیق هم میفهمیدند، اما یه شخص میفهمید. بعد میشد سر، قابل بیان نبود، او رو نگهداری میکردند، سینه به سینه نقل میشد تا به امروز به ما برسه. اما الان سخنرانی میشه، روی سایت میگذارن، همه گوش میدن. قوم متعمقه، فضا تغییر کرده، افراد اهل فهمن. یک زمانی امام حسین علیه السلام، فرزند پیغمبر، در کربلا در بین همون افرادی که امام حسین علیه السلام سنین جوانیشون رو بین اونها سپری کرده بودند، اهل کوفه که اینجور نبود که امام حسین نمیشناختن، کلی خاطره داشتن با امام حسین علیه السلام، کلی خاطره داشتن با حضرت زینب سلام الله علیها، از خوبی های او کلی شنیده بودند، زنها و فرزندان اونها از شاگردان حضرات بودند، بهرمند بودند از فیوزات اونها. اما آمدن جلوشون ایستادن، اونها رو کشتن، بعد هم بعضیشون ابراز پشیمانی کردن. امروز بعد از هزار و نزدیک به 400 سال از اون واقعه گذشته، امتی پیدا شده که حاضر نیست حتی سوار بر مرکب مسیر رو بره، پیاده میروند تا برن همون جایی که اونها این فاجعه رو درست کردن و اعلام تبری کنن. میلیون میلیون نفر جمعیت حرکت میکنن. اقوام متعمق پیدا شدن الان. الان افرادی پیدا شدن که مطالعه میکنن، تفکر میکنن. در زمان رسول خدا افرادی بودند همچون ابوذر و مقداد و دیگران که چیزهایی رو متوجه می شدن و خوب هم متوجه می شدن و خوب هم بیان کردن و خوب هم برای ما نقش شد، اما تعدادشون خیلی کم بود. امروز اگر بخواید از اون قماش در جامعه خودمون بگردید و بخواید پیدا بکنید، برید در بین علمایمون بگردید ببینید چه خبر هست، چند تا هست. افرادی که به خوبی حرفهای اهل بیت عصمت و طهارت رو خطاب به این اصحاب سرشون متوجه میشن، شرح میدن، بیان میکنن، ملتزم میشن. نگاه نکنید تو این کوچه و خیابونای چهار نفر بعد حجاب میگردن، یه چهار نفر مثلا یه جور خاصی میگردن، یه حرفایی میزنن، رو چهار تا سایت چهار تا چیزی میگن. شما جو عمومی رو نگاه بکنید، خیلی تغییر کرده نسبت به صدر اسلام. صدر اسلام افراد فهیم خیلی کم بودند. اهل بیت عصمت و طهارت واقعا در غربت بودند. الان فضا داره الحمدلله تغییر میکنه، ملت ها دارن آگاه میشن. این اون قیامی است که مرحوم حضرت امام دنبال بودند و ما هم باید پشتیبانی کنیم و دنبال کنیم و خودمون رو به این قیام برسونیم، به این افراد برسونیم، به این افراد متعمق که سوره توحید در اون زمان نازل میشه. اما برای این موقع ببینید، در زمان حضرت رسول خدا، یه مثال براتون میزنم از تاریخ، مابقی رو خودتون محاسبه کنید. نمیخوام خدای نکرده تحقیر و چیزی نیست، این قضیه خیلی مهم هست، اما نگاه کنید، اگر الان، من نمیگم رسول خدا، نمیگم امام زمان، فرض بگیرید مقام معظم رهبری در شیراز بیان تسبیحشون از دستشون بیفته بردارن، یکی مدعی بشه بگیم مال منه. فرض بگیرید آقا میفرمان این تسبیح مال منه، او آقا میگه تسبیح مال منه. چند نفر از ما هستیم که اصلا بدون این که بدانیم که آقا چنین تسبیح داشته یا نداشته حاضریم بریم شهادت بدیم بگیم آقا ایشون دروغ که نمیگن، این تسبیح مال خودشونه دیگه، این دروغ میگه. ولی در زمان حضرت رسول خدا و اینها این اتفاق که افتاد، قضیه جناب ذوالشهادتین رو بخونید، قضیه همین بود. چرا ذوالشهادتین شد؟ چون یک اختلافی افتاد و یه دعوایی بود، یه بحثی بود که بایستی در محاکم حل میشد، نیاز به شهادت بود. جناب ذوالشهادتین اومدن شهادت دادن، گفتن آه من شهادت میدم که این مال حضرت هست، این که دیگه بحثی نداره. بعد اسمشو گذاشتن ذوالشهادتین، چون دو تا شهادت میداد همزمان، هم شهادت به رسالت و ولایت داره میده، هم شهادت به این مالکیت این شی برای وجود مقدس اهل بیت. از این قماش الان چند تا ما داریم؟ اگر امام زمان صلوات الله علیه الان باشن، فرض بگیرید یه مسئله اینجور پیش بیاد، چند نفر هستن که حاضرن، چند نفر از خود شماها شهادت میدید که این شی مال پسر رسول خداست؟ خب این نبود این فضا در گذشته، یه نفر پیدا میشد این همه القاب و عناوین و اینها براش جعل میشد. امروز باید انسان قدر بدون این فضا رو. گاهی وقتا اینقدر تختعه میکنیم، اینقدر جوانامونو بد میگیم و اینقدر فضای فساد رو میبینیم و قسمت پر لیوان رو نمیبینیم، یه فکر میکنیم خیلی فضا آلوده است. نه، فضا خوبه. یه حرکتی میخواد، یه عرضه ای از من میخواد که حرکتی کنم، حضرت ظهور میکنه انشالله مسئله تمام میشه. زمینه خوبه. زحماتی که کشیده شد در این قرنها، خونهایی که ریخته شد، مجاهدت هایی که شد، الان فضا رو درست کردن برای این مسئله. فضا گاهی وقتا میبینید دائما در روایات از افرادی که در آخر از زمان ظاهر میشن بحث میشه که اونها افراد اینطور و اونطوری هستن. فکر میکنن آخر از زمان کیه؟ اونها کیان؟ کجا هستن؟ اونها چه کسانی هستن که حضرت رسول خدا خطاب میکنه میگه اونها برادران من هستن؟ اوصافشون رو بخونید ببینید مطابقت داره بر هم بعضی از ماها. این که انسان نبایستی که حقایق رو چشم ببنده. یکی از صوری که نادر شده که قرار هست که فهمش افراد آخر از زمان بکنن بیشتر الان هست. ببینید اساتید رو که در باب سوره قل هو الله، ببینید چه صحبتایی شده، کلمه کلمه روایاتی که در ذیل این سوره آمده، ببینید چطور شرح و تفصیل دادن، چه فهمهای عمیقی از این سوره هست که اگر برای قبلی ها میخواستن برای بعضی ها بگن که هنوز روحانی قرآن رو بعد از 20 سال 25 سال کنار پیغمبر بودن بلد نبودن روحانی رو، این افرادی که الان هستن اینطور شرح میدن، اینطور تفسیر میکنن، کلمه کلمه قرآن رو متوجه میشن، نمیشه اینها رو مقایسه با هم کرد که. حالا این باعث افسوس گاهی وقتا صحبتها، جبهگیریهایی که صورت کلی میشه، نه در مسائل سیاسی، نه در مسائل مذهبی، در رشد مذهبی جامعه بحث میشه، اینها درست نیست. سیاه نمایی به ضد فقط نظام نیست، به ضد شریعته. اون چیزی که همه انبیا آمدن تا این دفاع بشه، حالا یه دفعه یه کسی میاد زیر سوال میبره. خب شروع میکنیم. شأن نزولی که ذکر کردن از این سوره، که چطور شد که این سوره نازل شد، اولا در بحث حدیث معراج که بعداً انشالله خواهیم گفت و انشالله مفصل حدیث معراج رو بند به بند بحث خواهیم کرد، در حدیث معراج هم این سوره قل هو الله بوده و در اونجا نمازی که حضرت خوندن با همین سوره خوندن، در اونجا هم همین مسئله بود که، و در اینجا هم همون تکرار شد در نزولش، که عده ای از یهود آمدن خدمت رسول گرامی اسلام، عرضشون این بود، سؤالشون این بود که این خدایی که شما میگید، این خدا رو برای ما نسبشو بگو. دیدید یه کسی هست میگن بگین چه کاره است، کیه، کجا بوده، باباش کیه، مادرش کیه، کس و کاراش کیا هستن، اینو بهش میگن نسب. اومدن سوال میکردن که اون سبلنا ربک، برای ما نسب مادرتو بگو دیگه، نسب این خدات رو برای من بگو، ما بفهمیم این کی هست، کس و کارش کیا هستن. حضرت رسول خدا 3 روز هیچ جوابی نفرمودن، منتظر بودن تا خداوند خودشون جواب اینها رو بدهن، تا اینکه این آیه نازل شد، این سوره نازل شد که قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این شناسنامه خداوند. بعضا میتونیم ما اینطور تعبیر بکنیم که سوره قل هو الله احد در واقع چی هست؟ همون چیزی که اون اطلاعات شناسنامه ما رو که میگذارن، ما پدرمون کیه، مادرمون کیه، قوم قبیلمون کیه، دینمون چی هست، کیشمون چی هست، اینها رو در این سوره همه رو به اختصار آوردن که قل هو الله احد، الله الصمد و الاخر، که حالا یکی یکی انشاءالله این کلمات رو توضیح خواهیم داد. در تفسیر فقرات این سوره و آیات اون، اولین آیه اون طبق نظر علماء شیعه این بسم الله الرحمن الرحیم هست. توجه بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم اولین آیه سوره قل هو الله است، منتها چون بسم الله الرحمن الرحیم چکیده تمام سوره در اون هست، چون میبایستی اون طوری تفسیر بشه، طوری بیان بشه که مبانی اون سوره در اون لحاظ شده باشه. مثل مقالات علمی که می نویسن یه چکیده اولش هست، بسم الله هر سورهی در واقع چکیده اون هست. درست هست که اولش میگن، ولی برای فهم کل اون چکیده میبایستی کل مقاله خوانده بشه، اگه میخواد به تفصیل اون چکیده فهمیده بشه. بلذا ما این بسم الله رو انشاءالله در آخر بحث میکنیم، وقتی که یک به یک این 4 آیه اون بحث شد، آیه اول اون رو اضافه میکنیم که بشه 5 آیه انشاءالله. خب اولین کلمه ای که در این سوره به اون برمیخوریم کلمه قل هست. کلمه قل اگر بخواید که از لحاظ صرف و نحوی ببینید، از قال یقول و فعل امر، قل یعنی بگو، قل بگو، اظهار کن. در روایت هم نزدیک به همین رو فرمودن، حضرت از امام باقر علیه السلام نقل شده که امام صادق علیه السلام راوی این حدیث هستن، از پدر بزرگوارشون نقل میکنن که قول به این معناست، ای اظهر ما اوحینا الیک و بعثنا کبه، اون چیزهایی که ما به تو نازل کردیم اینها رو برای این افراد بگو، اینها رو، اون چیزهایی که ما تو رو مبعوث کردیم برای اون، اونها رو بیا به اینها بگو، اینها متوجه بشن، برای اینکه اینها انشاءالله که اهل هدایت بشن، که پیغمبر اکرم همین کار رو هم طبق روال انجام دادن. خب حالا چی بگیم؟ اولین کلمه ای که در اینجا بحث میشه کلمه هو هست، قل هو الله، هو الله. ما رو هو بحث کنیم، ببینید این سوره کلمه کلمش بحث داره، حرف به حرفش بحث داره. مهمترین واژه های قرآنی تقریبا تو این سوره بحث شده. هوه، این هوه چیه؟ در هوه آمدن این لفظ رو هم به صورت کلی هم به صورت حرف به حرف مورد بحث قرار دادن. در روایت می فرماد که هوه، این کلمه هو اسم مکنا مشار بهی الی غائب، این یه اسمی هست که وقتی میخوان اشاره کنن به یه کسی که الان تو مجلس مثلا کنه نیست، با این لفظ استفاده میکنن. این تا اینجا تمام. این به صورت کلی راجع به لفظ هو صحبت کردیم. بعد حضرت شروع میکنن توضیحاتی میدن راجع به این هو در موضوع خداوند، این هو به چه معناست. میگن این از 2 حرف تشکیل شده، یه ها 2 چشم، یه واو. بعد میگن هر کدامش معنای خودش رو داره. چطور؟ قضیه اینطور بوده که کافرین و مشرکینی که در اون زمان بودن، خب اینها یه سری آلهه داشتن، بت‌هایی داشتن، می اومدن صحبت میکردن، میگفتن نگاه کن این ما اگر میگیم خدا داریم، خدامون اینها، اینی که میبینه این خدای ماست، خدا حی حاضر اینهاش، این خدای ما. اشاره میکردن در عربی ما میگیم این، اونا میگفتن هادا، این خدای ماست، هادهی آلهتونا المحسوسه المدرکه بالابصار، اینهایی که ما میتونیم حس کنیم، میتونیم بری دست بکشی بهش، میتونی ببینیش با حس بینایی، میتونی لمسش بکنی، میتونی درکش بکنی با چشمت، یه تصویری از این در ذهن تو ایجاد میکنه، همین دیدن تو درک میشه، این فهمیده میشه. خدایی که تو معرفی میکنی چگونه است؟ خداوند در جوابش میفرماد اون خدایی که معرفی میکند پیغمبر، اون خداوند هو هست، هوه هست، که دو حرف دارد، همون طوری که شما میگید هاوا، ما میگیم هوه، منتها هوه در اینجا ها اولش رو میفرماند برای تثبیت لثابته، میخواییم بگیم که این وجود واقعا هستش، یک وجود، به قول خودمون میگیم حالا وجود خارجی، نه به معنای وجودی که ما داریم، یعنی قابل حس باشه، اون وجودی که اینقدر دیگه ظاهره که از شدت ظهورش دیگه قابل دیدن نیست. مثل ماهی دیدید آب رو نمیبینه، مثل ما دیدید از هوا اینقدر استفاده میکنیم که اصلا متوجه هوا نیستیم، دائم لحظه به لحظه داریم استفاده میکنیم. بعضی از اشیا هستن که وجودشون اینقدر مسلم و زیاده که از شدت ظهورشون دیده نمیشن. میفرماد اون وجود ثابت، اون وجود قطعی عالم، اون رو بهش میگن هو، این هش، و اما وابش میفرماد واب اشاره به اون کسی هست که در عین وجودش و حضورش غائب از درک ابصار، چشم نمیتونه ببینتش، اون اینقدر بزرگواره، همه جا وجود داره، همه چیز از اوست، هیچ چیزی بدون او وجود ندارد، اما آن را نمیشود دید. عرض کردم مثل حیات ماهی که به آبه، اما بهش بگن کو آب، میگه آب، آب چیه، آب چی هست، وقتی از آب بگیرن بیارنش بیرون متوجه میشه، اما ما هیچ وقتی امکان این که از وجود خدا خارجمون بکنن بعد بفهمیم خدا چی بود نیست. چرا؟ چون اگر از وجود بیارن بیرون، اومدی کجا؟ تو عدم، تو عدم دیگه نیستی که چیزی رو بفهمی. این نکته ظریف وجود داره، خدا یعنی وجود، اگر در وجود بودی و ارزه داشتی و وجود رو درک کردی، خب بسم الله. اما اگر در وجود بودی و مثال ماهی برات زدن و خواستی مثل ماهی بفهمی و از وجود بیارنت بیرون و بعدن بفهمی، نه. جالب اینه که ما هممون در وجود متوجه میشیم، فبصرک الیوم حدید، وقتی که مردیم چشمامون تیزبین میشه، میفهمیم خدا یعنی چی، خیلی چیزها رو متوجه میشیم. چشم قلبمون که خودمون نتونستیم بازش بکنیم، در اونجا باز میشه و منتها اون موقع دیگه دور هست و دیگه نمیشه هیچ کاری کرد، دیر شده دیگه، بهمون میگن ببخشید خداحافظ شو. کلا. یه چیز خیلی قشنگ در ذیل این مباحث مطرح شده در روایت، این روایت براتون میگم، خیلی قابل استفاده است و مطالب مهمی داره که عرض میکنم انشالله از برکت وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب هممون متنعم بشیم در این صبح ماه مبارک رمضان. روایتی رو نقل کردن از امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت فرمودن که رأیت الخضر فی المنام قبل بدر بلیلته. خیلی مطلب داره از صدر حدیث تا ذیل حدیث. می فرماد یه شب مونده بود به جنگ بدر، من خوابیده بودم، در خواب خواب جناب خضر رو دیدم. کی داره تعریف میکنه؟ امیر المؤمنین. خوب دقت کنید. فقلت و بهشون گفتم که علمنی شیئاً انتصر بهی علی الاعدا، یه چیزی به من یاد بده که من بتونم با اون بر علیه دشمنانم پیروز بشم. فقال، خز به من اینطوری گفت و همه عالم خواب که اینطوری بگو یاهو. خب این ذکر رو یادتون بشه، یاهو یا من لا هو الا هو. یه خز به من این کلمه رو گفت، این جمله رو گفت، یاهو یا من لا هو الا هو، یا من لا هو الا هو. اینجوری هم میشه خوندش. به وقت وقتی که صبح شد و دیگه روز بلند شده بود، رفتم خدمت پیغمبر اکرم و این خوابم رو تعریف کردم. حضرت فرمودند یا علی علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم رو به تو یاد دادن، این اسم اعظمه. الان هممون اسم اعظم رو یاد گرفتیم. علمت اسم اعظم، تو اسم اعظم رو یاد گرفتی و همین رو من در روز بدر، در جنگ بدر همین رو بر روی زبانم داشتم. شنیدید که در جنگ بدر حضرت امیرالمؤمنین قوغا به پا کردن. این کسانی که در عملیات بدر زمان حضرت رسول خدا اسیر شدن، وقتی که بهشون میگفتن شما رو کی اسیر کرد، ببینید تاریخ رو، این خیلی عجیب هست، تمام اسرا میگفتن علی ما رو اسیر کرد. اسرای بعد میگفتن علی ما رو اسیر کرد. اونایی که فرار کرده بودن زخمی شدن میگفتن کی زخمیتون کرد، میگفتن علی ما رو زخمی کرد. اصلا این بحثی شده، چطور آخه ممکنه یه علی پشت این همه لشکر بدوه و همه رو بزنه، بعضیا رو بکشه، بعضیا رو اسیر بکنه؟ چجور اینجور مطلبی اصلا ممکنه؟ نگاه نکنید بعد این فیلم ها و چیزایی که درست میکنن، اینا بنیادش معلوم نیست از کجاست. بالاخره حضرت فرمودن که من این رو، این ذکر رو داشتم. بعد راجع به طریقه استفاده از این توضیح دادن. اینو عرض بکنم خدمتون، در علوم غریبه گاهی وقتا دیدید یه کتابی نوشته شده در علوم غریبه راجع به فلان مورد اذکاری رو آوردن، اورادی رو آوردن، حتی تلسماتی رو ذکر کردن، این مثلا شرف شمسه، این تلسم فلانه، این تلسم فلان، اینا هم آثار هم داره ها، واقعا آثار داره. بعد میبینید نحوه استفادهش که اون فوت کوزه‌گری اونو که نمی‌نویسن که، ساعت نوشتن اون رسم این تلسم رو که نمی‌نویسن که. اگه اینجور بود که الان هر کسی با یکی بحثش میشد میرم یه تلسمی مینوشت صبح از خواب بیدار نمیشد، این دوتا زن شوهر و همدیگه میخور رابطه شون، اون یکی اینطوری میشد، اون یکی دهنش بسته میشد. این چقدر از این تلسما دست این کتابا مال آدم های معتبر درست حسابی، ولی قابل استفاده نیست، هر چی مینویسیم این عمل نمیکنه، به دلیل اینکه شرایط بهره برداری از اون رو بلد نیستیم، نمیدونیم چه جوری استفادهش بکنیم. اونا رو که توضیح نمیدن برای آدم که، اصلشو مینویسن که این گم نشه، اگه اهل باشی و اهلش هم پیدا بکنی بهت میگن چجوری میشه استفاده کرد. مثلا در موضوع شرف شمس گفتن که ساعتش چی هست، این دیگه یواشهاش لو رفته، خیلی هم بلدیم دیگه، بین 19 و 20 اینها توی ماه فروردین میشه در یه ساعت خاصی میشه نوشت، آثار عجیب و غریبی هم داره، هر کی هم بنویسه در اون لحظه بشینه رو به قبله و خدمتون که اصلا با اون شرایط خودش بسم اللهشو بگه و رسم بکنه، لازم هم نیست حتما روی سنگ زرد باشه، روی کاغذ زرد هم که بنویسیش عمل میکنه. اینجا هم همینطور. بالاخره حال این ذکره، این اسم اعظمه، چجوری استفادهش بکنیم؟ ادامه حدیث این خیلی طلاییه که ذکر میکنن که حضرت چجوری استفاده کرد. حضرت امیرالمؤمنین ابتدا قرائت کردن سوره قل هو الله احد رو، یعنی اول نیومدن اون ذکر رو بگن، اون ذکر مقدمه داره، اول چیه؟ اول میخوانی سوره قل هو الله احد رو. فلما فرغ، وقتی سوره قل هو الله تموم شد، فرمودن که یا هو یا من لا هو الا هو، بعدش این دعا رو خوندن که اغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین، بعدش دعا کردن. این دعای اغفر لی خیلی حرف داره. این رو در همین کتابای مثلا سر مستتر مستتر مرحوم شیخ بهایی رو مثلا ببینید، اون بنده خدایی که اومده این رو از فارسی به عربی به اصطلاح ترجمهش کرده، اومده تمام این اورادی که مرحوم شیخ بها گفته رو جمع کرده، بعد گفته من از تمام اینها متوجه شدم چند تا شرط داره استفاده عمومی از اینها. یکیش اینه که میبایستی اهل گناه نباشی، اگه اهل گناه باشی اینا اثر نمی کنه. امیر المؤمنین میگه این اسم اعظم رو من دارم، سوره قل هو الله احد توحید، یعنی اعلام توحید رو من الان کردم، حالا میخوام استفادهش بکنم، بازم اغفر لی، ای خدا، ای صاحب اسم اعظم، ای اسم اعظم، من را ببخش، من علی را ببخش. اون معصومه. از این جور نیست که یه کلمه شما یاد بگیرید بعد حالا اینو بخونید دیگه، خب حالا دیگه آجاها تو بحثشون گفتن من بلدم، امروز فلانی اگر اومد بهم بخواست تندی بکنه یه فوتیش میکنم غیب میشه دیگه، اصلا از این خبران نیست. اینجوری بود تا حالا 40 بار من تو رو غیبمون کرده بودن، 1000 بار. اینجوری نیست. این اغفرلی یعنی تو اهل گناه نباید باشی. اگه اهل گناه نشدی فکر اشتباه نمی‌کنی، اگه فکر اشتباه نکردی حاضر نیستی بر علیه برادر یا خواهر مؤمنت این رو استفاده بکنی. فلذا اونایی که بلدن استفاده نمی‌کنن، اونایی که بلد نیستن پول می‌گیرن بیخودی حرفشو می‌زنن. 90% اینایی که میگن ما بلدیم دروغ میگن، چون اگه بلد بود هیچی نمیگفت. اونی که بلده هیچی، اونی که میگه من دعا می‌نویسم فلان می‌کنم، عمدهشون دروغگوئن، چون پول میگیرن. کسی که پول میگیره با الله مغفر لی جور نیست. یکی از شرایطش اینه که نباید اهل این باشه که بخواید بشناسنت، نباید با این بخواید پوز بدی، باید اهل اعتقاد به ولایت اهل بیت باشی، باید سلمون لمن سالمکم حرمون لمن حاربکم باشین. نه این وقتی به اسم دعا کار جن انجام بدن، گول آدم بزنن. دعا نیست که اون، اون چیز دیگریست. خلاصه در روز صفین، جنگ صفین، حالا دیگه جنگ بعد تمام شد و وجود مقدس حضرت رسول خدا دیگه الان در ظاهر نیستن و جنگ صفین در زمان حکومت حضرت امیر المؤمنین با معاویه سر گرفته، حضرت امیر المؤمنین دارن جنگ میکنن و دارن کلماتی رو به زبون میگن. عمار ابن یاسر میاد جلو سوال میکنه یا امیر المؤمنین ما هذه الکنایات، این الفاظی که دارید استفاده میکنی اینا چی هست؟ حضرت فرمودن اسم الله الاعظم و عماد التوحید لله، لا اله الا هو. بعد قرائت کردن شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی اسم اعظم یا همون کلمه توحید لا اله الا الله، اینها رو میبایستی از اون کسی که اهلیت داره یه بهرهایی هم داره، مثل بسم الله الرحمن الرحیم که قبلا عرض کردم توی تفسیر سوره هم، بسم الله الرحمن الرحیمی که یه انسان پاکی میگه کف کفشش هم خیس نمیشه، از رو دریا عبور میکنه، از رو رودخونه عبور میکنه، میره اون طرف، من گناهکار 100 تا بسم الله الرحمن الرحیم که خوبه، 1000 تا با آب طلا هم مینویسم و همه طرف هم آویزون میکنم، آخرش همی که پامو گذاشتم تو آب غرق میشم. اینطوری هست. اون یه چیز دیگه میخواد، شرایط معنوی رو میخواد. بگذاریم بر صورت این یه نکته. یه نکته دیگه هم از مظلومیت اهل بیت من همینجا عرض بکنم. اهل بیت عصمت و طهارت اینقدر مظلوم بودن که امام صادق، امام باقر، هر چی میرفت جلوتر فضا بدتر میشد. امام کاظم علیه السلام فضا بدتر بود. وقتی که به امام هادی علیه السلام رسید دیگه فضا خیلی بدتر شده بود. به امام عسکری علیه السلام که رسید که اصلا دیگه امام هادی و امام عسکری بهشون گفتن عسکریین، یعنی اصلا تو پادگان عسکر معسکر یعنی پادگان، اصلا منزلشون با زن و بچه هاشون تو پادگان زندگی میکردن، تو پادگان زندگی میکردن، پادگان نظامی، محلشون اینطوری بود، رفت آمدان اینطوری تحت سلطه حاکم وقت بود. این عزیزانمون، این سرورانمون اینقدر مظلوم بودن وقتی میخواستن صحبت بکنن، گاهی به جای اینکه بگن که این حدیث از خودمه، به سلسله ای میرسوندنش به حضرت امیرالمؤمنین که این مخالفین نتونن چیزی بگن، بالاخره خلیفه چهارمشونه، یا میرسوندن به خود حضرت رسول خدا، میگفتن حضرت رسول خدا اینطوری فرمودن. گاهی وقتا بعضی از دوستانشون توصیه میکردن، میگفتن کلمات ما رو میخواید نقل بکنید، اگه بگید رسول خدا هم فرمود، عیبی نداره، نگیرن بکشنتون، نفهمن که بالاخره شما دوستان ما هستید. خیلی حرفای مظلومی هست. وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین در جایگاهی قرار داره که جناب خضر شاگرد شاگرد شاگردان او محسوب میشه. این نهایت مظلومیت است که اینطوری بیان بشه که در خواب خضر آمد اینطوری شد. بله، توصیه بهتون میکنم، حالا فارسی خواستید ببینید در کتاب حیات القلوب، عربی خواستید ببینید در کتاب های تاریخی، حالا خیلی هست و کتاب های روایی نقل کردن، من جمله بهار و لنبار در جای دیگه هم ذکر شد که وقتی که موسی و خضر به هم دیگه رسیدن، جناب خضر که استاد اون نبی عظیم و شأن بود، وقتی که با هم دیگه در قایق نشستن و در دریا بودن، در اون کشتی قرار گرفته بودن، پرنده ای رو دیدن. این پرنده می اومد با منقارش یه کوچولو آب بر می داشت، می رفت بالا پرپر می زد، بعد بالا که می رفت دوباره می اومد آب رو می انداخت تو دریا. سوال براشون پیش اومد که این یعنی چی؟ این چه چیزی رو می خواد به ما بفهمونه؟ بعدن براشون مشخص شد که علم شماها با همدیگه، ای استاد و شاگرد، علم شماها مانند قطره ای از علم اهل بیت عصمت و طهارته، قطره ای از این دریا. اینها رو انسان کنار هم حواسش باشه، بعد یه دفعه قضاوت نکنیم که دعای کمیل که دعای خضره، خضر یاد داد به حضرت امیرالمومنین، مثلا این تعابیر اشتباهه. این لطف حضرت هست که میخوان یادگاری از جناب خضر بمونه، دیداری دارن، بعدن این رو به کمیل هدیهش کنن، کمیل برای ما بگه، ما شبهای جمعه و در سایر اوقاتی که وارد شده بخوانیم، یاد کنیم از این صحابی بزرگ و از اون شخص عزیزی که امروز در کنار مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان قرار گرفتن و یک شیعه خالص برای وجود مقدس حضرت صاحب الزمان هستن. امیدواریم که انشاءالله ما هم در همون سیاق قرار بگیریم. به هر صورت بگذاریم، بریم سر کلمه بعدی. این کلمه هوه. یک کلمه دیگری داریم که در اینجا و خیلی مشهور هست، کلمه الله. این الله یعنی چی؟ این خیلی بحث شده جای مختلفی، من در حدی بحث میکنم انشاءالله که خیلی تخصصی و فوق تخصصی نشه، چون اونجوری که اصلا خودم هم بلد نیستم، نمیدونم یعنی چی. همون چیزی که عوامیم دیگه، همین چیزهایی که میفهمیم و میگیم، از روایات ظاهرش رو میگیم. کلمه الله در لغت، در کتاب مفردات راغب، سه تا ریشه برای اون نقش شده. یه ریشه گفتن که آقا این الله همون الهه، دیدید عربا دیگه ال میذارن سر هر چیزی، ال فلان الرجل، درست شد؟ یه ال فلان گذاشتن سر ال، اله شد، ال اله. اون همزه وسطی رو بردارید میشه چی؟ ال اله. همزه ای که ا رو بردارید میشه چی؟ الله. میگن اصل ریشه الله چیه؟ الهی هست که ال فلان سرش گذاشتیم. منتها تا موقعی که الف لام سرش نذاشته بودیم، شامل تمام آلهه میشد. راجب این سنگه، این درخته، این مثلا حیوانه، این آدمه که اینا میپرستنش، همه اینها آلهه هستن، این آلهه آسمانی و زمینی و همه اینا رو شامل میشد. از زمانی که الف لام گذاشتن سرش، یعنی همون الهی که ما نظر داریم، نه هر الهی، که اون چی هست؟ اون الهی است که در بین مسلمین و در دین مبین اسلام معرفی شد، یعنی اون خداوندی که قابل رؤیت با چشم نیست، نمیشه دست بهش زد و خالق همه چیزم هست و همه جا هم وجود داره. پس این یه معنای الله. یکی دیگه گفتن که نه اینطوری نبود، این از اله هست. اله هست به معنی تحیره، اله هست به معنی تحیره. الله یعنی اون وجودی که نمیشه اون رو فهمید. وقتی ما در اوصافش تفکر میکنیم اصلا هیچی دستمون نمیگیره، خیلی اذیت میشیم تا بخوایم مثلا یه مطلبی رو این وسط بفهمیم، خیلی با دقت بکنیم. وقتی راجع به ذاتش میخوایم اصلا حرف بزنیم اصلا نمیشه، نمیفهمیم چجوری بگیم، تازه راجع به اوصافش هم گیر میکنیم. هیچ راهی برای شناخت ذات برامون نیست مگر اینکه با اوصاف حرکت بکنیم، با اسماء حرکت بکنیم، و تحیر داریم، سردرگمی داریم برای شناخت اون وجود مقدس. اینقدر بزرگه که ما ناتوانیم، ما نمیتوانیم از او یک تصویری رو در ذهن خودمون مجسم بکنیم، مثل همون تصویری که از درخت داریم، مثل اون تصویری که مثلا از اشیاء مختلف در ذهنمون داریم، تا بتوانیم او رو بشناسیم. حتی نمیتوانیم یک شیء موهومی در ذهن خودمون تصویر بکنیم که هزاران دست داشته باشه، هزاران پا داشته باشه، و بتوانیم به وسیله اون بفهمیم که این همون خداست. هیچ تصویری رو ما در ذهنمون نمیتونیم تصویر بکنیم. پس میشیم انسان متحیر. چگونه باید بفهمیم؟ میفهمیم که خداوند اون کسیست که هیچ کدوم از این تصویرهایی که ما تو ذهنمون تا الان درست کردیم نیست. نگاه کنید، وقتی بهتون میگن که شهر فلانجا رو دیدی، میگن نه. میگه خب عیبی نداره، رودخونه زاینده رود رو دیدی؟ میگه بله، موقع آب توش بود. میگه بله. پلاش هم دیدی؟ میگه بله. آپارتمان های فلان قسمت تهران هم دیدی؟ میگه بله. فلان قسمت شیراز هم دیدی؟ میگه بله. باقای فلان جای شمال هم دیدی؟ میگه بله. میگه اینا رو بذار کنار هم دیگه، الان تونستی؟ میگه گذاشتم. میگه این همون فلان جاست. یعنی از کنار هم گذاشتن اوصاف این و اون بالاخره به نتیجه رسیدیم اون شهری که ندیده بودیم رو الان در ذهنمون یه تصویر کردیم و دیدیم. حالا میخوایم الله رو بشناسیم. الله رو من الان براتون میگم چه جوری میشه شناخت. تمام اوصافی که از تمام اشیاء تا الان تو ذهنتونه باید همه رو بریزید دور، اون موقع میرسید به خدا. سبحان الله. یعنی همین، یعنی وجودی که هیچ کدوم از این تعلقاتی که شما ها میگید رو نداره، هیچ کدوم از این چیزایی که شما میگید رو نمیتونید برای او بگید تو اینجوری هستی، چون اگه گفتی خطا کردی باید بگی. اگه صفت بد باشه که سبحان الله، اگه صفت خوبم باشه، او در کمال نقطه بی نهایت اون صفت خوبیست، او مولد این صفت خوب است. با اون کوچولویی که از اون صفت خوب تو متوجه شدی، مثل کلمه عدالت، عدالت ما میگیم الله عادلون، ولی بعدش باید بگیم سبحان الله. چرا؟ چون ما یه آدم عادل تو ذهنمون تصویر میکنیم، میگیم این عادلان، خدا هم عادل، یعنی خدا نزدیک به اینه، یه جورایی شبیه این میشه خدا. باید بگیم سبحان الله، خدا عادلان، ولی به اصل عدل، نه به این عدالت. فلذا ما حتی در اوصاف خوبش هم نمیتونیم نزدیک او بشیم. حالا هرچی انسان ممارست فکری و معرفتی بیشتر داشته باشه، بتونه این تعلقات رو کمتر بکنه، به اصل مبدأ اوصاف بیشتر نزدیک بشه و این اشیاء رو از خودش دور کرده باشه، به معنی الله نزدیکتر می‌رسه، که بتونه مجموعه ای از اسماء و صفات رو در ذهن خودش، در ذهن که نمیشه، آخرش هم میگم، آخرش هم باید بگه سبحان الله. خدا رحمت کنه مرحوم بو علی رو، این شعرش خیلی قشنگه، میگه تا به دانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. آخر آخرش آدم دستشو میبره بالا، میگه خدایا من واقعا متحیرم، این الله تو از همون اله هست. واقعا انسان متحیر میشه از بزرگی تو، از لطف تو، از محبت تو، از عدالت تو، از عشق تو. من چی بگم از تو، من چی بگم از تو که زبانم کار نمی کنه. فلذا این کلمه الله، اون لفظ هو، دیدید گاهی وقتا برای یه نفر میخواد یه چیزی رو بگید باید یه کتاب بهش بدید، خب یه سی دی هم بذارید لاش، یه استاد هم بهش معرفی کنید، وقت شاید از این علمه یه چیزی سر در آورد. بعضی دیگه هستن رتبهشون بالاتره، یه کمی فهمترن، یه سی دی بهش میدی یه کتاب. بعضیا فهمشون یکم بازم بالاتره، یه کتابش میدی. بعضیا بازم گیرایشون بیشتره، بهشون فقط یه جزوه یه مقاله میدی، میگی مقاله رو بخون متوجه میشی. بعضیا از این هم خیلی بالاترن، یه شعر بهش میدی، یه شعر که مش کنایاتی درش هست مثل یه شعر حافظ، برمیداره میخونه همه مطلبی که اون با استاد و سیدی و کتاب و اینا نمیفهمید این با یه شعر میفهمه. بعضیا میگی یه شعرم نیاز نداره، یه ضرب المثل، یه بیت، گاهی وقتا یه مصرع، گاهی وقتا یه چشمک، گاهی وقتا یه لبخند، گاهی وقتا یه نگاه. این هوه الله هرچی کوچکتر میشه فناوریش میره بالاتر. انسانی که میخواد استفاده بکنه بایستی زیرکتر باشه. یه وقتی یه هارد براتون درست میکنه اندازه یه ساختمون، منم مهندسم، میام نگاش میکنم چیزای سر در میارم، اما یه وقتی یه هارد درست میکنن تمام گنجایش اونو داره اندازه یه عدسه، من چه میفهمم ازش؟ من باید فناوریشو بلد باشم. این الله نمیخوایم تشبیه بکنیم به اون عدسه ها، خیلی فوق این حرف هست. یعنی اینقدر مطلب درش گذاشته شده، ما فقط میگیم یا الله، نمیدونیم با چه مبدعی داریم الان صحبت میکنیم، فقط دستمون دراز کردیم میگیم یا الله. ای کسی که من متحیرم از وجود تو، ای کسی که من هرچه بیشتر فکر میکنم به جهالت خودم بیشتر پی میبرم و به بزرگی تو مقر میشم و اقرار میکنم به بزرگی تو و نادانی خودم، یا الله. یعنی این متوجه شدیم؟ حداقلش انسان میتونه که به نادانی خودش اقرار بکنه. خدایا یا الله یعنی چی؟ یعنی ای وجودی که من در فهم تو متحیرم، سعی تلاش میکنم ولی هیچ وقتی من نمیتوانم بفهمم که الله کیست، چون تو هر مسیرت که برم، تو هر وصفت که وارد بشم، به ته نرسیده عمر من تمام میشه. من میخوام لطف تو رو، محبت تو رو، عشق تو رو در عالم بفهمم. کی تونست بفهمه که ته ته عشق خداوند نسبت به ما چجوریه؟ که فرمود این عشق مادر به فرزند یه کوچولو، یه نمی از اون یم و دریای محبت خداوند به بندگانش. عشق مادر به فرزند. من دیدم بعضی صحنه‌هایی که حتی مادر یه حیوان چجوری خودش رو واقعا به آب و آتش می‌زد. یه وقتی بلوچستان داشتیم رو زمین راه می‌رفتیم با چند نفر از این رفقای بلوچی که داشتیم، صحرای دلگان، خیلی جای عجیب و غریبی. بعد یه دفعه دیدم یه پرنده‌ای روی زمین مثل بالش شکسته اینجور جوری دور خودش می‌چرخه. بعد دیدم این رفقای بلوچمون می‌خندن. همینطور که راه می‌رفتیم تو بیابون اینا می‌خندیدن. من برام جالب شد بود، یکم می‌رفتم طرف این، می‌دیدم که یکم میره جلوتر دوباره می‌افته رو زمین می‌چرخه. بهم گفتن که حاج آقا اینو رهاش کن. گفتم چطور؟ گفت این چالش اینجاها بود، دید ما داریم از اینجا رد میشیم، برای که ما را از چالش دور بکنه و بچه‌هاش حفظ بکنه، داره خودش اینطور به مردنی میزنه که ما متوجه اون باشیم، بریم دنبال اون بتونه بچه‌هاشو نجات بده. من قبول نکردم، گفتم اینجور چیزی نیست. برم گردوندن رو زمین، گشتن رو زمین، یه چال کوچیک بود، چند تا به اصطلاح تخم گذاشته بود اونجا لونش بود. بهم نشون داد، گفتن نگاه کن از اینجایی که ما اینو دیدیم تا اینجا الان نزدیک 10-15 متر ما رو همجور کشوند آورد عقب. اینا تجربه داشتن، میدونستن. اونجا گفتم یا لالعجب ببین. بعد انسان به این فکر فرو میره وقتی که خداوند وجود مقدسش به حدی است که این محبت رو در دل این حیوان اینقدر گذاشت، چطور ممکنه به من و تو بخواد سخت بگیره؟ چطور ممکنه سختی هایی که به من و تو در زندگی میگیره بدون اجرت باشه؟ چطور ممکنه یک سختی در زندگی من و تو پیش بیاد هیچ حکمتی پشتش نباشه؟ چطور ممکنه این خدای کریم و رؤوف خودش رو بدهکار من و تو بنده بی چیز فقیر بکنه؟ چطور ممکنه؟ اون کسی که هر چه بدهد از اموالش هیچی کسر نمیشه، چطور ممکن؟ فرضا انسان واقعا متحیر در وجود مقدس خداوند قرار میگیره. فلزا بگیم آخر این جلسمون، حالا که این معنا در ذهنمون آماده است، هممون دست به دعا برداریم. بسم الله الرحمن الرحیم، نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله 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 یا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.